بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكفرنا بالتقوى. إنا ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. مشکل مهمی که یا اشکال مهمی که در بحث حجیت ظواهر مطرح شده، این اشکاله. مطرح کنیم ببینیم که دوستان چی به ذهن مبارکشون میرسه. اشکال آن است که شما میگید ظواهر به سیره عقلایی حجتند و شارع این سیره را تأیید کرده، منعارتی هم نیامده، در حالی که ما میتوانیم بگیم شارع منع کرده از حجیت ظواهر. شارع منع کرده، ما روایاتی داریم که این روایات رو میتوانیم استفاده رادعیت بکنیم، استفاده مانعیت بکنیم. یک، روایات منع قیاس. به این بیان بگیم شارع قیاس رو ممنوع کرده و قیاس مرتبه ای از مراتب ظهور الفاظه. قیاس چیه؟ قیاس آن است که شما حکمی را از موردی سرایت بدهیم به مورد دیگر به خاطر وجود یک تشابه کوچک. یک مورد تشابه کوچکی هم که بین این دو مورد باشه ما حکم رو تسری بدیم، این میشه قیاس. شارع منع کرده، قیاس مرتبه ای از مراتب ظهوره. بالاخره این مسائل همه برمیگردن به بحث ظهورات الفاظ. خب بتوانیم بگوییم خود منع از قیاس یعنی منع از عمل به ظواهر. مورد دوم، روایات تفسیر به رأی. و شارع گفته سلام منو تفسیر به رأی نکن. تفسیر به رأی هم مرتبه ای از مراتب ظهوره. ظهور مراتبی داره، ظهور صریح، اینو خوب دقت داشته باشید. ما وقتی میگیم ظهور لفظ، ظهور مراتبی داره. مرتبه اولیش و مرتبه اعلاش و بالاترین مرتبهش اینه که لفظ در یک معنایی ظهور داشته باشه و اون معنا به ذهن ما برسه، این میشه ظهور اولی. ولی پایین تر از این رتبه ما مرتبه هایی داریم که اینا هم در به حوزه ظهور الفاظ برمیگردن. مثل چی؟ یک، تعدی از مورد نص، که ما زیاد داریم دیگه، میگیم نص در این مورده ولی ما از مورد نص تعدی میکنیم. مثل همین الخراج به زمان یا ملازمه بین نما و درک، مثلا در مورد به عرض اومده ولی ما تعدی میکنیم. تعدی از مورد نص در فقه زیاد داریم. و تعدی از مورد نص از مراتب ظهور الفاظه و به نحوی مرتبه ای از مراتب قیاسه. چون قیاس هم عملا همینه، شما از این مورد تعدی میکنید میرید به مورد بعد. چرا؟ از باب این که اون مورد خصوصیت نداره. تعدی از مورد نص، این یک. دوم، الغای خصوصیت مورد. میگیم این مورد خصوصیت ندارم، الغای خصوصیت مورد میکنیم. اینم مرتبه ای از مراتب ظهوره. این دو. سوم، رعایت مناسبات عرفی. ما خیلی جاها در فهم عبارات مناسبات عرفی رو لحاظ میکنیم. میگیم مثلا در عرف زمان اهل بیت این واژه معناش چی بوده؟ چه برداشتی ازش میکردن؟ بیاین مناسبات عرفی. یه مثال معقولی بزنم روشن بشه. مثلا شما در تعبیر اصلحة الله که در روایات زیاده، راوی میاد خدمت امام ارواحنا فدا، به امام میگه اصلحة الله. شما اگه بخوایید اینو به فارسی ترجمه بکنی معنی خرابی تولید میشه. اصلحة الله یعنی خدا تو را اصلاح کند. خدا تو را اصلاح کند معنی نداره. خب اسلحه کلا معناش چی بوده؟ میایم میگیم بر اثر یه مناسبات عرفی که در اون زمان این عبارت معنای دیگری میداده، این معنایی که الان ما از اسلحه کلا تصور میکنیم این معنا رو نمیداده. در واقع یه جوری مثل مثلا اینکه خداوند شما رو حفظ کنه، مثلا حالت این معنا رو میداده. شما الان به یک به یک مرجع تقلید که برسید نمیگید که آقا خداوند شما رو اصلاح کنه، این حد یه نوع توهین هم حساب میشه، ولی میگید آقا خداوند سالی شما رو حفظ کنه، این به همون معنا میشده. خب من امروز این روایت اینجوری معنا میکنم، بر چه اساس؟ میگه بر اساس مناسبات عرفی. یا حالا باز به مناسبت اشاره کنیم، ایام محرم که میشه این سوال زیاد مطرح میشه که مثلا تکلت که اموک که حضرت به فور فرمودن یاش مشابه اینها که در تعابیر علم آمده، این مثلا بد نبوده، این زشت نبوده، یا امام معصوم مثلا همیشه سخنی بر زبان میرانده تکلت که اموک یا ویحک یا ویلک یا حالا بالاتر از اینا داریم تو کلمات اهل بیت. خب ما این را جواب میدیم، میگیم این برداشتی که الان شما دارید این غیر از اون برداشتی بوده که اون موقع. الان اگه یه نفر بگه، مادرت به عذاب بنشینه، خیلی جمله زننده ای، ولی این در اون فرهنگ عربی این زنندگی رو نداشته، یعنی در حد یک نفرینی بوده، نه زنندگی یا حالت فوش عرفی. الان یه فوش عرفی حساب میشه، ولی اون موقع فوش عرفی حساب نمیشده، یک نوع نفرین بوده. این میشه مناسبات عرفی. خب حالا صاحب این اشکال همینه میاد میگه، میگه خب پس شما دارید رفعیت از ظهور الفاظ میکنید به حکم مناسبات عرفی. خب همین خودش در رادهیت کافیه دیگه، همین کار کفایت میکنه برای اینکه ظواهر عبارات اشاره برای ما حجت نیست، چون ما شارع منع کرده. کجا منع کرده؟ منع قیاس. منع قیاس چه ربطی به عمل به ظواهر داره؟ میگه چرا؟ شما خیلی جاها کارهایی که میکنید مصداقی از مصادیق قیاس، یعنی قیاس مرتبه داره، یه مرتبهش مرتبه قیاس ابو حنیفه است که اون دیگه مرتبه شنیه ترینشه، ولی در مراتب پایین تر خود شما دارید عملی به قیاس میکنید. عملا الغای خصوصیت مورد قیاسه، تعدی از مورد نص نوعی قیاسه، رعایت مناسبات عرفیه در برداشت روایات این نوعی قیاسه و امثال اینها. اینا همه میشن مصداقی از مصادیق قیاس و مواردی از موارد قیاس که شارع منع کرده. بنابراین میتوانیم بگوییم که ظواهر الفاظ حجت نیست، شارع منع کرده از این صیغه عقلایی، رد کرده، و رد شارع از دو جا فهمیده میشه: یک، روایات ناهیه از عمل به قیاس، دوم، روایات ناهیه از تفسیر به رأی. چون همین موارد همه میتونن مصادیق تفسیر به رأی هم باشن، رعایت مناسبات عرفی تفسیر به رأیه، تعدی از مورد نص تفسیر به رأیه، الغای خصوصیت تفسیر به رأیه، این همه تفسیر به رأیه. این یک اشکال مهمی است در بحث وجیهت ظواهر الفاظ، و به نظر من مهمترین اشکالی که میشه در بحث وجیهت ظواهر الفاظ مطرح کرد همین اشکاله. پس اشکال احتمال رادعیت در بعضی از روایات میدهیم و همین مقدار برای جلوگیری از سیره اقلاییه کفایت. این اشکال چون خیلی مهمه، مرحوم آقای صدر، شهید صدر، در مقام حل این اشکال برآمده و یک تحقیق رو ارائه کرده. چون تحقیق ایشان حاوی نکات خوبی است، ما نقل میکنیم، ضمن اینکه خب بر بیانات ایشان نقد هم داریم. آقای شهید صدر، ایشان جوابهایی برای در واقع این اشکال مطرح میکنه. جواب اول، جواب رو ما به ترتیب نقل میکنیم تا بعد ببینیم آن جواب هایی ایشون رو میگیریم به پذیری میانن. جواب اول، ایشون میگه رد سیره باید با خود سیره مناسب باشه، یعنی اگر سیره ارتکاز قطعی در ازمان پیدا کرده، ردش با سقیم باشه. مثل خود قیاس، شارع از خود قیاس منع میکنه، با اینکه قیاس ارتکاز مردم نبوده، ارتکاز بعضی از علما بوده، ولی شارع میاد صریحا منع میکنه. اگر یک سیره ای ارتکاز عمومی باشه، شارع باید بیاد صریح و شفاف منعش بکنه. بنابراین اسم این دلیل رو میذاریم لزوم تناسب بین رادع و مردود. مثلا شما فرض بفرمایید که یه گناهی خیلی بزرگه، مثلا زنا. زنا یه گناه بزرگه، تهمت یه گناه بزرگه، ربا یه گناه بزرگه. شارع سفت و سخت بیان میکنه. احل الله البيع و حرم الربا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. این شارع سفت و سخت میاد پیدا. معلوم شد گناه بزرگه. اما اگر نه، یه همه بسیطیست، حالا شارع با یه اشارت و مایی هم نفیش میکنه. اگر ظواهر حجت نبود، شاید سر میگه شارع باید صریحا میگفت، نه اینکه با منع از قیاس به ما بفهمونه که ظواهر حجت نیست، یا مثلا با منع تفسیر به رأی بخواد به من بفهمونه که پس ظواهر حجت نیست، نه اینکه باید نمیکنه، یعنی حجت رو تمام نمیکنه. و شارع باید کلامش حجت شکن باشه، حجت تمام کن باشه. این جواب اولی ایشان. جواب دوم، ایشان میفرماید ما در مقابل این روایات، روایات دیگری داریم که اون روایات همین روایات رو حل میکنه و هم اشکال شما رو پاسخ میده. آقای شهید صدر به دو تا روایات، به دو دسته از روایات استدلال میکنه. دسته اول روایات آمره به رجوع به کتاب سنت. ما روایاتی داریم که به ما میگه به کتاب سنت عمل کن، ما رو امر به ارجاع به کتاب سنت کردن. مثل روایات در خبرین متعارضه که حضرت فرمود که اگر دیگه دو تا روایت متعارضن، اعرض هما علا کتاب الله، عرضه کن بر کتاب خدا. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فلم نقله. روایتی که با کتاب خدا موافقه بگیرش، روایتی که با کتاب خدا مخالفه، ما همچین روایتی نگفتیم. خب داره ما را امر میکنه که به کتاب مراجعه کن. پس ظواهر باید حجت باشه. اگر ظواهر حجت نبود، این جمله معنا نداشت. اگه کتاب تعطیل بود برای ما، ارجاع به کتاب معنا نداشت.
از باب استرار.
چی؟
بگیم از باب استرار.
نه، اولا که از باب استرار نیست،
چون دسترسی به امام نداره. دو تا خبرم دروشه.
دسترسی به امام که هست، که خبرین متعارضین امام هم هست. روایت میگه خبرین متعارضین، برای در فهم خبرین متعارضین به کتاب خدا مراجعه کن. این اولا. ثانیا استرار معنا نداره. اگر ظواهر اعتبار ندارند، دیگه استرار اینجا معنا نداره که ما بگیم آقا ظواهر
چرا دیگه از باب این که داریم به یه زنی عمل میکنیم، یه زنی که امام داره امضاش میکنه.
اگر حجیت بیان کنیم که زن خاص، دیگه اینجا استرار معنا نداره. زنی که اصلا استرار نیست، خبره این متعارضه این امام میفرماد ببین کدوم
واقعی در عمل در عملش حیرانه،
میتونه سوال بکنه از امام.
اگر میتونه سوال بکنه، دیگه عرض به قرآن معنا نداره که.
راست میگه، حرف همینه. با اینکه امام مگه شما میفرمایید روایی روایت مثلا غیبت،
نه یا برای اینکه برای کسی که دسترسی نداشته قدیم که مثلا نمونی زنگ بزنه آقا مثلا جواب
نه. خب میتونه توقف کنه، دست نگه داره تا
امری عارض شده، همین الان باید عمل کنه. مثلا
توقف میکنه. به هر حال ببینید، وقتی شارع داره راه نشون میده، میگه یکی از راه‌های خبرین متعارضین، نمیگه حتی تلقا امامک، اون در جایی میگه حتی تلقا امامک که خبرین من جمیع جهات متساوی هم. راوی میگه یعطی عنکم الخبران المتعارضان به ایه ما نعمل. حضرت میفرماید که خود به اعدله ما، میگه هر دو اعدل هم، خود به اوفقه ما، هر دو اوسق هم. حضرت میفرماید ما خالف العامه، راوی میگه هر دو مخالف عامه. حضرت میفرماید ما وافق الکتاب، میگه هر دو موافق کتابن. بعد حضرت میفرماید ارجع حتی تلقا امامه، صبر کن تو امامت رو ببینی. پس اصلا یکی از مواردی که دارن ارجاع میدن قرآنه. میگن به قرآن مراجعه کن. خب این ظهورش در اینه که ظواهر قرآن اعتبار داره که داره به قرآن ارجاع میده، وگرنه اصلا به قرآن ارجاع نمیدادن، میگفتن دست میگردید هر جهت تا قائم امامت. پس یک روایاتی که ما را ارجاع میده به قرآن، اینا دلالت میکنن که پس ظواهر حجته، و در مقابل روایات منع قیاس، یعنی در اونا خونسا میکنه، روایات منع قیاس رو خونسا میکنه، روایات تفسیر به رأی رو خونسا میکنه. این مورد اول. دسته دوم روایات عرض بر قرآن. روایات عرض بر قرآن روایاتی هستند که وقتی از حضرات ائمه و حنافیهم سؤال از حکم شرعی میکردن، حضرت میفرمودن که خب این که از کتاب خدا معلومه که حالا و اشباهه یعرف من کتاب الله، یعنی چرا نمیپرسی؟ سوال نمیخواد، و قرآن هست که به قرآن مراجعه کن جوابشو بگیر. روایات عرض و ارجاع فرق میکنه. دو دسته روایات شهید صدر استدلال میکنه. از روایات الامره به رجوع الی کتاب و سنه، این مال خبرین متعارضه اینه، و روایات العرض علی کتاب، این مال جایی است که راوی می اومده حکمی سوال می کرده، اصلا فرقونه چون سوال میکنی قرآن که داره با قرآن یاد بگه. مثل روایت عبدالاعلا مولا آل سام، این روایت تو رسائل خوندیم. روایت عبدالاعلا مولا آل سام اینه که عبدالاعلا مولا به معنی نوکر، اینجا عبدالاعلا غلام آل سام بوده، میاد خدمت امام علیه السلام، میگه روایت متنش اینه تقریبا که اثر تو فنقطع ظفری، خوردم زمین ناخون پام شکست. اثر تو فنقطع ظفری کیف اتوقع، برای وضو چیکار بکنم؟ الان پام زخمه، خونی زخمه، چیکار بکنم؟ حضرت میفرماید هاوا و اشباهه یا رحمت کتاب الله. این موارد و امثال این موارد رو دیگه به تعبیر من سوال کردن نداره. آقای موسوی خدا رحمتش کنه سر دست یه نمونجه این من نمونده. آقا اینا رو دیگه سوال نکنیم، چیزی که یا رحمت کتاب الله که چرا میان سوال میکنی؟ بعد حضرت حالا چون اومده داره سوال میکنه، حضرت اول ضابطه کلی رو ارائه فرمودن، بعدم پاسخشو دادن، فرمودن که امسح علی المراره، وضوی جبیره بگیر، یه مراره درست کن. مراره یعنی در واقع یه پارچه، یه چسب زخمی به قول امروز، یه چسب زخمی بگذار روی این زخم و روی زخم مسح بکن. امسح علی المراره، مسح کن بر این در واقع این چسبی که درست میکن. این هاوا و اشباه و یعرف من کتاب الله معنیش اینه که پس ظواهر کتاب الله حجته که حضرت میفرماد اینو میتوانی از کتاب خدا به دست
میگه. روایات عرض
برای قرآن
کجای قرآن
هست؟
چی؟ همین حضرت داره استدلال میکنه
دیگه. استاد امکانش هست بگیم این روایات عرض اینا بحثشون اینه که حضرت میخواستن استدلال بیارن، دلیل بیارن از آیه، و الا حالا با به این بیان فرمودن، و الا منظوری نبودی که هم شما بریم بکنیم به آیات و روایات، یعنی آیات و قرآن میخواییم بکنیم. حضرت میخوان دلیل بیارن، حالا به چی؟ دلیل رو میخوان
شاید هم دارم از مخالفین
بیان دارن میکنن که آقا مثلا این خیلی واضحه، چطور شما نمیفهمید؟ یعنی اینجوری میخوان بیان کنن ولی دلیل دارن میارن.
شما نمیفهمید یعنی بالاخره چرا از من سوال میکنی؟ یعنی خرابش کردی، قشنگ اومدی ولی بعد خراب شد. چرا سوال میکنی؟ معنیش اینه که یعنی از قرآن واضحه، برو خودت بفهم. اگه
اینه به ظاهر قرآن حجته
دیگه،
اما شما فهمش نداری ولی
ظاهر جوابیده.
دلیل اشباهه یعرف من کتاب الله، یعنی
دلیل میارن، طوری دلیل دارن بیان میکنن که یعنی حالا یعنی طور شخصو دارن متوجه میکنن که ببینین چقدر واضح میشه.
خیلی وقتا اساسا حضرات یه استدلالی با آیه میکردن، شخص میگفت که انده اصلا این آیه رو من تا به حال ندیدم.
یعنی
یا بعد حضرت میگه نه دیدی ولی
شما میخواید اینجوری بفرمایید، بذارید من فرمای شما رو من تقدیم کنم بشکر. شما میخواید بفرمایید که امام در مقام این نیستن که بهش بگن چرا اومدی سوال کنی، میخوان بگن بله جوابت اینه و ما اینو از قرآن استخراج میکنیم، از قرآن در میاریم، حالا و یعنی حالت عتابگونه نخونیم، آخه این دقیقا مثل بحث پیامکاست دیگه. الان شما در پیامک ها میدونید که خیلی وقت سوء تفاهم درست میکنه دیگه. چرا؟ چون لحن خوندن قابل مشخص نیست. حالا این هم همینه. من ممکنه آقای پسر تهرانی خدا رحمتش کنه استاد ما وقتی درس میداد این لحن عتابی میخوند که مثلا عبدالاعلا آمد خدمت حضرت میگه حفرت و فلقت عدفری کیفه عدفت و حضرت برای شبته میشن میگن حالا رشبا و یه رحمه کتاب الله چرا اومدی؟ یه بار اینجوری وقت شما اینجوری معنا میکنی؟ بله ممکن هم از اینجوری اینجوری معنا کنید. حضرت فرمایند که بله حالا رشبا و یه رحمه کتاب الله انصر علی المراره. این رو ما میتوانیم از کتاب خدا در بیاریم. برو بر چسب بر اون زخم مثلا مسح وضوی جلیل رو کن. اینم میتونی. ولی ظاهرش اینه که میخواد بگه نه سوال لازم نیست. ببین اون احتمالا هستا. من نمیخوام بگم اون احتمال نیست. احتمالا درست فرمایشتونم لا یخلو عن قوه. ولی ما باشیم و این ظهور عبارت حضرت میخوان بگن مثلا دیگه نیازی به سوال این گونه ما هادا و اشباهو بود. اگر حضرت فرمودن هادا یا رحم کتاب الله امسح علی المراره باز بجید هادا و اشباهو. یعنی تو این موارد دیگه خیلی نیا سوال بکن، خودت میتونی از قرآن بگم ظهور در این مطلب داره. انصافا این مطلب هست. خیلی خوب شما هم بگم نه این سوال در این خود عبدالعلاست. خود عبدالعلا مولا آلسان میگه عبر تو آره خودش افتاده نه خود شکسته بعد هم احتمالا شیعه بوده اومده از امام حکم سوال بکنه. حالا من آلسان مراجعه نکردم در رجال ببینم کی بوده اصلا چی شیعه بوده یا سنی بوده، ولی خود عبدالعلا شیعه بوده میگه افتادم ناخونم شکسته و عرضم خدمت شما. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کنکبی. گاهی اوقات بعضی از طلبه ها میومدن سوال میکردن سوالاشون خیلی سست و آبکی بود. ایشون مثلا میگفتن که چی سوالای سست و آبکی میان سوال میکنه. وقتی که سوالش مطرح میکرد بعدشون رو میکردن به هم فرمودن که این سوال شبیه این سواله، افتادم دامنم شکست چیکار بکنم؟ افتادم دامنم شکست چیکار بکنم؟ این کوی سوال شبیه همین بعضی از سوال اصلا سوال نیست میده.
حالا بعد ما میبینیم خیلی از اهل سنت هم برای کسب تکلیف به حضرات مراجعه میکردن. این که مثلا حالا چون میگه برای خودم اتفاق افتاده و حضرت این گونه جواب دادن
گاهی اهل سنت میومدن از امام سوال میکردن. این هست.
بس از کجا میفهمیم که مثلا اون لحن چیزه برای این نیست که مثلا بگن که این ها
ظهور این ظاهر روایت اینه که هوا و اشباه او یعرف، یعنی این قابل دسترسی است. لازم نبود به خاطر حالا حتما هم عبدالاعلا پاش زخم بوده با یه زحمتی بلند شده اومده بلند پاشو بره احتمالا بسته بوده و لنگون لنگون اومده حضرت بخواسته به فرمه دو چرا خودو به زحمت انداختی؟ خب این دیگه از قرآن هم به دست می اومد دیگه. بله منطقه اون اشکال شما اشکال خوبیه که حالا از کجای قرآن چی بفهمی؟ آقا حضرت این روایت داره که فکر میکنن بیرون تو ذهنم این مراجعه نکنم روایت رو ببینم. ولی حضرت میفرمان که ما جعل علیکم از این آیه استناد میکنن ما جعل علیکم به دین من حرج آقا و اشباهو یا عرف من کتاب الله امسح علی المراره قال تعالی ما جعل علیکم به دین من حرج از قاعده نفی حرج. حضرت اینجوری استفاده کردن که کاری لازم نیست بکنی زخمت بسی رو همین بسه مسح کن
لازم نیست کار خاصی انجام بدی. بله. بابا بعد گرسنگی مرد. بابا داشت نخورد. بابا داشت نخورد.
بله. نداشته بود نخورد. این جواب دوم از شهید سعد. جواب سوم. ایشان میفرماید این روایات متأخر از صدر اسلام روایات منع قیاس از امام باقر و امام صادق صادر شده با اون نافذه هم روایت منع تفسیر به رأی هم از عصر امام باقر و امام صادق آمده قبلا نبوده در حالی که حجیت ظواهر یه سیره بوده که از پیدایش اسلام از ابتدای ظهور اسلام این سیره بوده و رواج داشته تا زمان امام صادق. حالا زمان امام صادق حضرت منع قیاس کردن. خب ما میگیم این سیره از عصر پیغمبر بوده حجیتش هم وجود داشته به این روایات بعداً آمدن. و اگر ما شک بکنیم که آیا این روایات در مقام منع حجیت ظهور هستند یا نیستند، استصحاب بقای حجیت بکنیم. نمیدانیم این بعد از منع قیاس ظهوری که تا یک ساعت پیش حجت بوده، نمیدونم با روایت منع قیاس حجیت ظهور از کار میفته یا ادامه داره، استصحاب بقای حجیت ظواهر میکنیم. این هم جواب سوم شهید سر. جواب چهارم
مهنگه میشه همین رب مهنگ رو که من کردم برد بسیم کنن گفتم که هست کنو تاوالله ما این حرف رو زدن حسنه این هم که دوران معاویه بودن اونها هم باز به حاشیه
بودن پیغمبر چی؟
خدا آقا
پیغمبر که میتونسته منع کنه اگر میخواستن از سیر منع بکنن پیغمبر که میتونسته منع
کنه برزا میومدن میپرسیدن از از
همه جا نمیپرسیدن نه اصلا سیره این سیره عمل به ظواهر توسط پیغمبر منع شده؟ نه منع نشده. پس میگیم شارق سکوت کرده، امیرالمومنین سکوت کرده، امام حسن، امام حسین تا امام باقر همه سکوت کرده بودن. حالا امام باقر قیاس رو منع کرده، نمیدونیم آیا منع قیاس منع حجیت ظواهر هم میکنه یا نمیکنه. شک میکنیم استصحاب بقای حجیت میکنه. این استدلال شهید سر. جواب سوم و جواب آخر، جواب چهارم ایشان، عمل خود ائمه به ظواهر. ایشان میگه ما مکرر میبینیم که ائمه به ظواهر عمل میکردن لا علا وجه تفسیر القرآن. بل اینا ببینید کتاب شهید صدر چون تعبیرش همینه، میگه ائمه به ظواهر عمل میکردن نه به نحو تفسیر قرآن که شما بگید که خب این تفسیره، ائمه داشتن تفسیر میکردن، نه، بل به نحو ارائه روش و اسلوب. ائمه اصلا این روش رو داشتن یاد میدادن، خودشون به ظواهر عمل میکردن تا من و شما یاد بگیریم به ظواهر قرآن عمل بکنیم. علا نحو تبیین الواقعی نبوده، علا نحو ارائه طریق بوده. این چهار تا جواب رو شهید سرد در این مسئله بیان میکنن. بقیت نکته و تتمتون، این نکته دیگه شهید سرد داره، اونم نکته خوبیست و اون این که ایشان می فرماید قطعا ما امر به ارجاع به قرآن شدیم. روایات زیاد، روایات تدبر در قرآن، روایات عرض بر قرآن، روایات خبرین متعارضین، ارجاع به قرآن و زیاد دسته های مختلفی روایات داریم که ما را به قرآن ارجاع میدن. ارجاع در دو دوه این دقیقه 600 اینجا دقیقه خوبی و تا اینجاش که خب توی روایات معروف و قاهم برمودن این فکری که ایشون داره خرج میکنه فکر قشنگیه. ایشون میگید ارجاع بر دو نوعه، ارجاع به لفظ القرآن و ارجاع به محتوا و معان القرآن. وقتی شارع میگه به قرآن مراجعه کن، اعرض هما علی کتاب الله هذا و اشباه او یعرف من کتاب الله، این ارجاع به قرآن به صورت داره. ارجاع به لفظ قرآن یعنی من مراجعه میکنم به این الفاظ و مراجعه میکنم به الفاظ، خب اگر این الفاظ برای من معتبر نباشه ارجاع لغوه دیگه، پس من ارجاع شدم به لفظ قرآن. این ارجاع به لفظ قرآن شهید صدر میگه اطلاق لفظی داره، یعنی که انا شارع میگه همین الفاظ قرآن برای تو حجته و تو آن چرا که از همین الفاظ به حسب ظهور عرفی میفهمی میتوانی عمل کنی. قیدی داره یا نه؟
نه،
اطلاق داره دیگه. زن باید زن به وفاق لازمه؟ نه. عدم زن به خلاف لازمه؟ نه. آیا شما باید از مشافهین باشی که میرزای قم میگفته؟ نه، اطلاق داره دیگه. آیا تفصیل اخباریینه؟ نه. شهید صدر دیگه خود این دستور ارجاع به قرآن یک نوعش ارجاع به لفظ قرآنه. پس کعنه امام علیه السلام اینجوری فرموده ارجعو الی الفاظ القرآن، کعنه اینجوری فرموده ارجعو الی الفاظ القرآن، معناش اینه که پس آن چرا که از الفاظ قرآن به حسب ظاهر میفهمید حجته، وگرنه امر به ارجاع به الفاظ قرآن لغو میشد. این فرمان شهید صدر البته مع توضیح منا. نوع دوم ارجاع الی محتوى القرآن. وقتی ائمه میگن به قرآن مراجعه کنید، ما ارجاع میدن که محتوى این محتوى اطلاق مقامیه، یعنی محتوای قرآن برای شما معتبره به هر نحوی که بهش به دست شما بیاد، چه از طریق ظواهر الفاظ، چه از طریق روایات ما. شما از هر طریقی به محتوای قرآن دست پیدا کردی، اون محتوا برای شما اعتبار داره. یک محتوا اینه که ما بگیم که قطعا اعتبار داره، یک محتوا هم اینه که شما از طریق ظواهر الفاظ به دست بیاری، این هم برای ما اعتبار داره. این هم نکته لا تخلو عن فائده از شهید صدر. خب این تحقیق خوبی بود که ایشون ارائه کرد برای اینکه اون اشکال رو جواب بده. پس معلوم میشه اون اشکال اشکال مهمیه، اشکال احتمال رادعیت داره. من تکرار میکنم که به صورت عنوانی در ذهن مبارکتون جاساز بشه که پس مهمترین اشکال در بحث حجیت ظواهر بحث احتمال رادعیته. یعنی ما احتمال میدیم که شارع منع از صیغه کرده باشه. کجا؟ تو روایات منع از قیاس و تو روایات منع از تفسیر درعی با توضیحاتی که عرض شد. از نظر ما تمام جوابهای شهید صدر مورد نقد و اشکال، گرچه مطلب پخته و تمیزی است، ولی به هر حال میدان نقد علمیه و ما تمام اینها رو میتوانیم رد نقد. اما جواب اول وقت هست؟ بله هست. آقای مهید خدا حفظش کنه سر درس که میشد گاهی اوقات فرمود وقت هست، قبل از اینکه ما بگیم بله خودش میفرمود بله وقت هست. بخاطر میخواست که زرگیایی بکنه که حالا ما همون رو یاد بگیم. خب جواب اول، جواب اولیشون این بود که رد باید با مردوع مناسب باشه. بنابراین رد آی اشاره‌ای و کنایه‌ای و در جایی که سیر مهمه و عام البلواس و مرتکز قطعی اذهانه، این کفایت نمیکنه. اشکال ما با ایشون اینه که اولا و ثانیا، اولا لا دلیل علی لزوم رعایت تناسب. ایشون میگه رادع با مردو باید تناسب داشته باشن. ما اشکال ما اینه که به چه دلیل باید تناسب داشته باشن؟ همین که رادعی ذکر بشه و ما احتمال رادعیت بدیم، ادعا جعل احتمال بدل استدلال. ما می توانیم با احتمال رادعیت جلوی حجیت ظواهر رو بگیریم. نیازی نیست به این که بگیم حتما باید رد صریح شفاف نمیدونم نص خاص ناس، لازم نیست. همین که شارع یه چیزی بگه و من احتمال بدم نکنه شارع داره جلوی حجیت ظواهر رو میگیره، عقل به من میگه با فحص کن ببین شارع حجت قرار داده یا حجت قرار نداده، اضافه علی احتمال بدل الاستدلال. پس این تناسبی که شهید صدر ادعا میکنه، تناسب باید بین رادع و مردوع باشه، این تناسب رو ما لا دلیل علیه اولا ثانیا سلم نام خواهی چکار کنی؟ سلم نام کجا میگه؟ سلم نام این که تناسب لازمه. تناسب عقلی هم که باشه کافیست، لازم نیست حتما تناسب عرفی باشه که یه تناسب بیان واضح آشکاری، یعنی شارع صریحا بیاد بگه الظواهر لیست به حجه، لازم نیست. تناسب عقلی هم که باشه کافیه. بنابراین کمترین وجه برای رادعیت کفایت میکنه، خود تناسب عقلی کافیه. چرا؟ خود شهید صدر به این مطلب اعتراف میکنه. ما پارسال که بحث سیره رو خوندیم، خب از شهید صدر نکاتی رو نقل کرده. ایشان در بحث سیره یه همچین عبارتی داره، عبارت شهید صدر رو ببینید در بحثون فی علم الاصول نوشته معلوم آقای هاشمی شاعرودی که تحقیقات درس شهید صدر رو ببینید. عبارت شهید صدر اینه: فإن ملاک الدلاله، شهید صدر میگه سیره عقلاییه معتبره به شرط اینکه شارع رد نکنه. رد میتواند به رضایت، اینه که شارع سکوت هم که بکنه رضایته، اما اگه شارع حرف بزنه ولو کمترین احتمالی بدیم که شارع داره رد میکنه باید توجه کنیم. اینو شهید سر میگه عبارتش اینه: فان ملاک دلاله، ملاک در دلالت این که آیا شارع رد کرده یا نکرده، انما هو حسابات الاحتمال العقلیه. حساب حساب احتمال عقلیه، یعنی من باید وقتی میخوام سیره رو معتبر بدونم باید یقین کنم شارع رد نکرده، حتی اگه احتمال بدم ولو به احتمال عقلی که شارع رد سیره کرده باشه، چون سیره دلیل لبیه و مجمله باید احتمال بدم، باید بگم نکنه شارع منع کرده، باید احتمال بکنم و اعتماد بکنم. انما هو حسابات احتمال عقلیه لر حجیت شرعیه. مطلب شهید صدقی ایشون میگه اگر رد به روایت ضعیف رسید، بچه پارسال خوندیم، اگر رد به روایت ضعیف رسید، یه روایت ضعیف و سندی آمد که شارع از این سیره رد کرده، شهید صدقی میگه این رادعیت داره، با این که روایت ضعیفه، روایت ضعیف یعنی روایتی که اعتبار نداره، حجت نیست. روایتی که حجت نیست یعنی چی؟ یعنی این کلام از نظر من از امام صادق نشده. شهید صدر میگه حتی روایت ضعیف غیر معتبر هم اگر بیاد منع سیره بکنه، سیره از اعتبار میفته. چرا؟ چون اینجا بحث حجیت شرعی نیست که من بگم این روایت حجت بگنم، اینجا بحث احتمال عقلیه. من عقلا تا احتمال بدم نکنه شارع منع کرده از این سیره، دیگه سیره حجت نیست. این تصریح خود شهید صدره در بحث سیره. ببینید میگه ان ملاک الدلاله انما هو حسابات الاحتمال العقلی لا الحجیه الشرعیه. ما دنبال حجیت شرعی نیستیم که روایت معتبر بخوایم، روایت غیر معتبر هم که بیاد کفایت میکنه. فهی لا تقتضی اکثر من انه لو لم یسل رد اصلا کاشف عن عدم وجوده. ایشون میگه ما حد نهایت استدلال اینه، اگر هیچ ردی نرسه میفهمیم که ردی نبوده پس سیره حجته، اما اگر ردی برسد ولو به احتمال ضعیف، ولو به یک احتمال عقلایی ضعیفی ردی برسه، احتمال رادعیت کفایت میکنه در من سیره. این حرف خودش این صدره در بحث سیره. حالا ما اون حرفشو همینجا میاریم به خودشون اشکال میکنیم، میگیم شما اینجا میفرمایید که تناسب لازمه، رد باید صریح باشه، روایات منع قیاس که باید به رادعیت نمیکنه. اشکال ما بهشون اینه که احتمال رادعیت که میاره ولو به احتمال عقلی. خب شما خودتون گفتید احتمال کفایت میکنه، شما حتی رادعیت رو با روایت غیر معتبر قبول کردید. خب در اینجا اگر ما احتمال رادعیت بدیم همون احتمال عقلی هست، چون عقل کارش ملاکه، کاری نداری که حالا این روایت غیر معتبره یا نه، شما ملاک رو بردید به احتمال عقلی، به احتمال عقلی در روایت منع قیاس هم هست، بنابراین کفایت میکنه برای ما. پس اشکال مستشکل با جواب شما حل نمیشه، این جواب به درد حل این اشکال نمیخوره. بقیه بحثی شما فرده. و صلی الله علی سیدنا محمد.